ساعت 7 شب در تهران یک بار دیگه از رادیو فردا با شما همراه میشیم. مثل هر شب رأس ساعت 7 به وقت ایران به شما سلام میکنیم از هر جایی که در 22 تیر ماه با رادیو فردا همراه شدید و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر کشوری که رادیوی ما را انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم مثل همیشه که از این لحظه تا 45 دقیقه آینده ادامه خواهد داشت و همکارانم در این برنامه چندین خبر و گزارش و گفتگو برای شما تهیه کردند. برای اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شماست. مینا بهارمست در استودیوست. سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگوید محور مذاکراتش با پادشاه عربستان ثبات منطقه بوده است. محمد مرسی که چهارشنبه شب در اولین سفر خارجیش وارد جده شد، مذاکراتش با ملک عبدالله را سازنده و در خدمت منافع مصر، عربستان و منطقه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، آقای مرسی گفته است ملک عبدالله با خردمندی، دانش و عشق و علاقه درباره مردم مصر سخن گفت. او درباره محتوای مذاکراتش با پادشاه و ولیعهد عربستان تنها گفته است که محور آن ثبات منطقه بود که به ثبات مصر و منطقه به گفته او خلیج و در رأس آن عربستان سعودی بستگی دارد. رئیس جمهوری مصر اعلام کرده که حکم دادگاه قانون اساسی را برای انحلال مجلس میپذیرد. رئیس جمهوری مصر در بیانیه ای اعلام کرده است که قانون را محترم میشمارد و مایل به مناقشه سیاسی نیست و در صدد است مشکل مبارزه قدرت بر سر پارلمان را با گفتگو با نیروهای سیاسی و قوه قضاییه حل کند. آقای مرسی روز یک شنبه برخلاف حکم دادگاه قانون اساسی برای انحلال مجلس فرمان بازگشایی آن را صادر کرده بود، اما دادگاه حکم قبلیش را تایید کرد. کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل تهیه کردند که در آن به بشار اسد 10 روز مهلت داده می‌شود تا اجرای طرح کوفی انان را آغاز کند. در غیر آن صورت با تحریم‌های شورای امنیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این پیشنویس را آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کردند. روسیه و چین از اعضای شورای امنیت با تحریم دولت سوریه مخالفند. بر اساس گزارش سازمان اوپک، عراق جای ایران را به عنوان دومین تولید کننده نفت گرفته است. بر اساس گزارش ماهانه اوپک که روز پنجشنبه 22 تیر ماه انتشار یافته، تولید نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته نسبت به ماه قبل روزانه بیش از 188 هزار بشکه کاهش یافت و به 2,963,000 بشکه رسید. مبنای تهیه گزارش اوپک منابع ثانویه است و جای آمار منابع اولیه که وزارت نفت ایران باشد خالی است که نشان می‌دهد وزارت نفت ایران به دلایلی از ارائه آمار تولید نفت خودداری کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید رابطه ایران و عربستان به خاطر جایگاه مکه برای مسلمانان فراتر از روابط دیپلماتیک متعارف است. او افزوده ممکن است اختلافاتی بین ایران و عربستان وجود داشته باشد، اما هیچ چیزی نباید مانع رابطه خوب دو کشور شود. به گزارش خبرگزاری ها ایران، آقای لاریجانی روز پنجشنبه در همایشی با عنوان اقتصاد و حج در تهران افزود که مسئولین عربستان باید به مردم کشورشان هم توجه کنند و این کشورها با مشارکت مردم پایدار میمانند. علی لاریجانی به ظرفیت مراسم حج برای صادرات و واردات نیز اشاره کرد. و حمید سمندریان از استادان تئاتر ایران بامداد امروز در سن 81 سالگی درگذشت. حمید سمندریان صبح روز شنبه 24 تیر ماه از مقابل سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر در تهران تشییع می‌شود.
متشکرم. در مورد این خبر آخری هم که خوندی مینا بهارمست، باز هم ما گزارش خواهیم داشت در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا و بریم ببینیم همکارانم چی تهیه کردن برای شما. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خواست اگر خبری را خلاف واقعیت دیدند از نشریه‌ها شکایت کنند.
نهادهای متعدد قدرت در جمهوری اسلامی از اخبار متفاوت رنجیده میشن، چه در حوزه ارتباطات داخلی چه در حوزه سیاست خارجی. طبیعتاً حساسیت‌ها از مسائل داخل کشور سوق پیدا کرده به طرف حوزه‌های خارجی.
فوت یکی از بزرگان تئاتر ایران و کارگردان‌های سرشناس حمید سمندریان.
هر نوع و طبیعتی که منجر به بروز عواطف یک انسان و روی صحنه نمایشی باشه، من اونو ببینم 16 دفعه انگار میرم بهشت و برمیگردم.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه‌های تکنولوژی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. سفیر سوریه در بغداد روز چهارشنبه از سمت خودش استعفا داد و اعلام کرد که به صف مردم سوریه می پیونده. در همین حال هم قدرت‌های غربی پیشنویس قطعنامه جدیدی رو در مورد سوریه تهیه کردند که به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور 10 روز مهلت میده یا طرح صلح بین‌المللی رو اجرا کنه یا با تحریم‌های جدید روبرو بشه. جزئیات بیشتر در مورد آخرین وضعیت در سوریه رو از حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس گزارش‌ها، پیشنویس این قطعنامه جدید که باید در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود، مورد حمایت بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا است. این قطعنامه در صورت تصویب از بشار اسد می‌خواهد طرح آتش بس کوفی انان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را ظرف 10 روز به مورد اجرا بگذارد، وگرنه مورد مجازات‌های غیر نظامی قرار خواهد گرفت. روسیه و چین تا به حال از تلاش‌هایی که برای مجازات و تحریم سوریه شده پشتیبانی نکردند. در تحول دیگر، نواف الفارس، سفیر سوریه در عراق، با انتشار ویدیویی روی فیسبوک از سمت خود استعفا داد و اعلام داشت که از این لحظه به بعد به صفوف مردم سوریه می‌پیوندد و جنبش آنان را انقلاب توصیف کرد.
اعلن استقالتي من مهمتي كسفير للجمهورية العربية السورية.
من استعفای خود را از سمت سفیر سوریه در عراق اعلام می کنم. همچنین کنارگیری خود را از حزب بعث اعلام می دارم و از همه اعضای حزب می خواهم که همین کار را انجام دهند، زیرا این رژیم به ابزار سرکوبی ملت و آرمانهای ملت برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی تبدیل شده است. اعلام می کنم که از این لحظه من در کنار انقلاب مردم سوریه هستم. در این لحظات دشواری که سوریه می گذراند، جایگاه طبیعی من اینجاست.
التي تمر بها سوريه الحبيبه.
در مقابل پیشنویس قطعنامه کشورهای غربی، روسیه اوایل این هفته پیشنویس قطعنامه دیگری را به شورای امنیت ارائه داده است که پیشنهاد می‌کند مأموریت 300 ناظر سازمان ملل متحد 3 ماه دیگر تمدید شود. مأموریت کنونی این ناظران در 30 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه به پایان می‌رسد. هیچ مجازاتی علیه حکومت سوریه نیز در این قطعنامه در نظر گرفته نشده است. اما سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رژیم سوریه تا تحت فشارهای سخت قرار نگیرد، طرح کوفی انان و طرح ژنو را اجرا نخواهد کرد. طرح ژنو خواستار شده است که برای دوران انتقالی در سوریه یک دولت وحدت ملی با شرکت نمایندگان اپوزیسیون تشکیل شود. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد.
Without this council taking concrete measures to increase the pressure for the Annan and Geneva plans to be implemented by the government.
تا وقتی شورای امنیت اقدامات ملموسی برای افزایش فشار بر دولت سوریه به عمل نیاورد، تا طرح انان و طرح ژنو را اجرا کند، این فرض قابل قبول نیست که مأموریت هیئت ناظران سازمان ملل این بار موفقیت‌آمیزتر از دفعه قبل باشد.
در حالی که روسیه و چین خواستار شرکت ایران در روند حل بحران سوریه هستند، مقامات آمریکایی میگویند نشانه‌ای دیده نمی‌شود دال بر اینکه ایران حاضر به اتخاذ رویه‌ای سازنده باشد. و سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته است ایران مسلماً خود بخشی از بحران سوریه است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو در ایران، یعنی برمیگردیم به ایران، به تهران، که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با هشدار به مطبوعاتی که به گفته اون منافع ملی رو با انتشار خبر و مقاله تهدید میکنن اعلام کرده که با رسانه ها اتمام حجت میکنه. اون همینطور ضمن اعلام برگزاری نشستی با مسئولان رسانه ها از شخصیت های حقیقی و حقوقی خواسته که اگر خبری رو خلاف واقعیت پیدا کردن از اون نشریه شکایت کنند. در همین زمینه مهداد قاسمفر با مرتضی کاظمیان صحبت کرده، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و ابتدا از اون پرسیده منظور وزیر ارشاد از مطالب مغایر با منافع ملی در مطبوعات فعلی ایران چی هست؟
واقعا معلوم نیست منظورشون چه اخباری است. مشکل هم اینجاست که این دم شیر دستگاه امنیتی و حاکمیت جمهوری اسلامی خطوط قرمزش اساسا برای روزنامه نگاران دیگه مفقود است. معلوم نیست که پا باید کجا بذارن که حساسیتی بعد نینگیزه. یعنی این میدان مینی که وجود داره اطراف اونها نقشش مشخص نیست. هر حوزه‌ای که خاطری رو آزرده کنه، و متاسفانه این خاطرها در جمهوری اسلامی کم نیستن، نهادهای متعدد قدرت در جمهوری اسلامی از اخبار متفاوت رنجیده میشن، چه در حوزه ارتباطات داخلی، چه در حوزه سیاست خارجی، و البته طبیعتاً با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور داره با افزایش تحریم علیه جمهوری اسلامی، طبیعتاً حساسیت‌ها از مسائل داخل کشور سوق پیدا کرده به طرف حوزه‌های خارجی، و قطعاً در اولویت اول مسئله انرژی هسته‌ای هست. این بحثی که آقای عبدالله نوری مطرح کردن به عنوان رفراندوم هسته‌ای، خب این مهم هست. وزیر ارشاد داره هشدار میده نسبت به درج اخبار برخی از شخصیت‌ها به نظر من، یا در حتی حوزه ارتباطات تهران دمشق، به نظر من این حساسیت‌ها وجود داره. یک هشدار مجددی است به مدیران مسئول برای اینکه خودسانسوری بیشتری اعمال کنند.
وزیر ارشاد با یک لحن تحکم‌آمیز نشریات رو مخاطب قرار داده. آیا چنین اختیاری به وزیر ارشاد در قوانین موضوعی امروز ایران داده شده؟
اصلا، یعنی متاسفانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جایگاه یک فرد امنیتی، یک کسی که فقط به منافع نظام بیاندیشه و نه به منافع ملی و به دغدغه‌هایی که مربوط است به جامعه مدنی، وزیر ارشاد داره تذکراتی میده و تهدیدهایی میکنه که نه قانونی هستش و نه در خور یک همچین جایگاه حقوقی.
در شرایط فعلی که به دلیل تعطیلی گسترده نشریات، مهاجرت روزنامه‌نگاران یا خانه‌نشینی اونها و بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران به خزان مطبوعات مشهور شده، آیا رسانه‌های باقی مانده اصولا امکان یا توان نزدیک شدن به خطوط قرمزی رو که وزیر ارشاد ازش با عنوان منافع ملی یاد می‌کنه رو دارن اساساً که بخوان خطر ایجاد بکنن به نظر شما؟
متاسفانه باید به تلخی اعتراف کرد که بعد از اون توقیف فله‌ای مطبوعات اصلاح طلب مستقل در بهار 1379 در پی صدور فرمان از طرف آیت‌الله خامنه‌ای و اجرای شدنش به وسیله قاضی مرتضوی، یک روند نزولی و یک سیر اسفباری از فشار بر مطبوعات ایران و خروجی هرچی محدودتر مطبوعات رو شاهد بودیم، که این وضع به خصوص از سال 88 و بعد از اون انتخابات 22 خرداد 88 یک روند پرشتابتری پیدا کرده. مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران بیش از پیش خودشون مجبور شدن که ملاحظات حکومت رو در نظر بگیرن، و این خروجی که در حال حاضر شاهد هستیم یک چیز حداقلی هستش. روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول و سردبیرها پا به حوزه‌های پرخطر اساساً خودشون دیگه نمیذارن، ولی با وجود این انتشار برخی اخبار در مورد حقوق شهروندان، حقوق زندانیان سیاسی یا برخی دیدگاه‌های کسانی که از نظر حاکمیت غیر خودی ارزیابی میشن، باز هم متاسفانه همین‌ها هم برتابیده نمیشه، و خب طبیعتاً با یک چنین هشدارهای غیرقانونی تلاش میشه که خودسانسوری هرچه بیشتری بر مطبوعات ایران اعمال بشه و این وضع اسفبار رو ناگوارتر کنه به جهت وضع آزادی مطبوعات و بیان در ایران.
مرتضی کاظمیان بود، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به سوالات مهداد قاسمفر از رادیو فردا جواب میداد. برنامه هسته‌ای ایران و درگیری‌های داخلی سوریه از جمله اخباری هست که همچنان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار دارند. در همین زمینه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به ارزیابی موفقیت رویکردهای دیپلماتیک غرب و آمریکا در مورد مسائل ایران و سوریه پرداخته. نوشین سید حسینی.
واشنگتن پست در این گزارش ابتدا در اشاره به افزایش تنش در خاورمیانه، منطقه جغرافیایی سوریه و ایران، از لغو مرخصی‌های تابستانی مأموران نظامی و امنیتی عربستان سعودی خبر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، به نقل از منابع عربستانی و آمریکایی، این بسیج نیرو هرچند در سطح محدود بازتاب دغدغه‌های عربستان است درباره احتمال بروز عملیات نظامی علیه ایران، ادامه جنگ در سوریه و دست آخر هم وجود تنش میان سنی‌ها و شیعیان کشور همسایه یعنی بحرین. واشنگتن پست سپس تلاش دیپلمات‌ها برای یافتن راه حلی برای برون رفت از بحران این منطقه را ناموفق ارزیابی کرده است. بنابر این گزارش، کوفی انان، دبیر کل سابق سازمان ملل، به عنوان نماینده جامعه بین المللی تلاش کرد با ارائه طرح گزار سیاسی راهی برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه بیابد. این روزنامه سپس پیشرفت آقای انان را اندک و ناامید کننده توصیف کرده و اضافه کرده که این طرح تغییری در موضع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ایجاد نکرده است. در بخش دیگری از این گزارش درباره ایران، تلاش کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای اخیر با تهران در 3 شهر استانبول، بغداد و مسکو را صرفاً در حد مبادله مشتی کاغذ میان طرفین گفتگو ارزیابی کرده است. واشنگتن پست سپس با اشاره به ادامه گفتگوها در سطح کارشناسان فنی نسبت به شکلگیری توافقی بیرون از محدوده شاخصهای متون مذاکرات ابراز امیدواری کرده است. بنابراین گزارش، در صورت ناموفق بودن راهکارهای دیپلماتیک در برخورد با برنامه هسته ایران، احتمال بروز جنگ وجود دارد. واشنگتن پست سپس به نقل از برخی تحلیلگران آمریکایی به بررسی وضعیت ایران و غرب در دو سوی میز مذاکرات هسته‌ای پرداخته و نوشته است که گفتگوهای 3 ماه گذشته باید دست کم ایرانیان را وامی داشت که موضع ضعیفشان را بپذیرند. از طرف دیگر، سرسختی تهران نه تنها از اعمال تحریم‌های جدید جلوگیری نکرده که نگرانی‌های اقتصادی اروپا را هم اضافه نکرده و شکافی در موضع یکسان گروه 5 به علاوه 1 در برابر ایران ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، به عقیده برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشار روزافزون بر تهران زمان آغاز چانه‌زنی‌های واقعی است. در پایان این گزارش، ضمن اینکه تصمیم دولت اوباما در همکاریش با غرب برای رویارویی با مسائل ایران و سوریه را سیاستی عاقلانه محسوب کرده، ولی نوشته است که آمریکا در صورت ناموفق بودن تلاش‌های چند جانبه باید به فکر استراتژی تازه‌ای باشد و اگر واشنگتن خواهان دستیابی به توافق با طرف‌های دیگر این مذاکرات است، باید مستقل‌تر و جسورانه‌تر دست به کار شود.
نوشین سیدحسینی نگاهی داشت به چکیده‌ای از گزارش واشنگتن پست. اما یک روزنامه آلمانی هم تو یک مقاله تحلیلی با اشاره به اثر بخشی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نوشته که از این به بعد ادامه تحریم‌ها گریبان طبقه سرآمد و نخبه ایران رو می‌گیره. از شهرام میریان بشنویم، بعد براتون چند تا پیام فیسبوکی در همین زمینه می‌خونم.
از حدود 2 هفته‌ای که از اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران می‌گذرد، کارشناسان و تحلیلگران بسیاری در دهها مقاله و گفتگو از اثر بخشی این تحریم‌ها سخن گفتند. در میان اما روزنامه آلمانی دیولت در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود نگاهش را متوجه طبقه نخبه رژیم ایران کرده و نوشته است روشن و آشکار است که انواع و اقسام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تاکنون گروه نخبه و سرآمد رژیم ایران را مستقیماً نشانه نگرفته. گروهی که دسترسی به ارز مطمئن و رابطه نیکو با دستگاه حکومتی دارد و تا می تواند از این امکانها در جهت هدفهای شخصی و خصوصی خود مانند آموزش و تحصیل فرزندان در اروپا بهره می گیرد. با این پیش درآمد، تحلیلگر روزنامه آلمانی دیولت سپس به شمار فرزندان طبقه سرآمد ایران که به عنوان مثال در انگلستان سرگرم تحصیلن می‌پردازد و می‌نویسد تنها در این کشور اروپایی دو سال پیش حدود 400 تن از فرزندان مقام‌های بلندپایه ایران سرگرم تحصیل بودند و بدون آنکه از دیگر کشورهای اروپایی نام برد، شمار فرزندان در حال تحصیل طبقه نخبه ایران را در دیگر کشورهای اروپایی 4 برابر انگلستان ذکر کرده. روزنامه دیولت سپس به این نتیجه می‌رسد که تحریم‌های جهانی علیه ایران تا کنون گریبان طبقه سرآمد و نخبه رژیم ایران را که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دست دارند نگرفته. نویسنده این مقاله تحلیلی آنگاه نگاه خود را متوجه برخورد کشورهای اروپایی با پناهجویان ایرانی و فرزندان طبقه نخبه رژیم ایران می‌کند و می‌نویسد شرایط و وضع و موقع مخالفان رژیم ایران که به جنبش سبز وابستند و در ترکیه به سر می‌برند هنوز تغییر نکرده. حدود 3 تا 4 هزار تن از این پناهجویان همچنان در ترکیه در بلا تکلیفی به سر می‌برند. آنها نه اجازه کار دارند و نه می توانند آزادانه در ترکیه حرکت کنند. سوای اینها بسیاری از آنها هم نگران آنند که به ایران بازگردانده شوند. تنها کشور اروپایی که به نوشته دیولت تا کنون با این پناهجویان ایرانی در ترکیه سخاوتمندانه رفتار کرده نه انگلستان و آلمان بلکه کشور کوچک نروژ بوده. روزنامه آلمانی دیولت در پایان ضمن انتقاد از سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در پذیرش فرزندان طبقه نخبه و پناهجویان ایرانی می نویسد وقتی که اجازه ورود به وابستگان طبقه سرآمد ایران به اروپا داده می شود می بایستی پناهجویان یاد شده ایرانی هم از چنین حقی برخوردار باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با وجود این مواردی که شنیدید، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که اقتصاد ایران و مردم در مقابل تحریم های خارجی واکسینه شدن. این موضوع توی صفحه فیسبوک ما هست و از جمله امیر برای ما نوشته اصلا واکسینه شدن معنی نداره، وقتی تورم و گرانی وجود داره و توان خرید هم پایینه دیگه سختی کشیدن مردم یک امر طبیعی میشه. مهرداد هم یک کاربر دیگه در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته چنان تاثیر مستقیمی داره که از همان روز یکشنبه که تحریم اروپا آغاز شد قیمت ها بالا رفت و تورم شروع شد و حقوق‌های بازنشستگی مستمر بگیران در 2 نوبت پرداخت شد. سری بزنید به صفحه فیسبوک ما در همین زمینه پیام بگذارید. و حمید سمندریان، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران، روز پنجشنبه بعد از یک بیماری طولانی در تهران از دنیا رفت. بابک غفوری آذر.
صبح پنجشنبه 22 تیر ماه تئاتر ایران یکی از مهمترین کارگردانان و استادانش را از دست داد. چهره‌ای که با اجرای شاخص‌ترین آثار نمایشی دنیا و نیز تربیت گروه پرشماری از هنرمندان تئاتر، نامش در حوزه نمایشی ایران شاخص است. حمید سمندریان سال 1310 در تهران متولد شد و از همان دوران دبیرستان فعالیت‌های نمایشی‌اش را آغاز کرد. نزد چهره‌های چون حسین خیرخواه، عباس شباویز و نصرت کریمی به فراگیری هنر نمایش پرداخت، اما با عبدالحسین نوشین بود که به گفته خودش خواب از چشمانش رو بود و بنای کار تئاتر در او گذاشته شد. هرچند استاد اصلیش را در تئاتر ادوارد مارکس، استاد شناخته شده آلمانی می دانست که در دوران حضور و تحصیلش در آلمان 6 سال نزد او اصول و مبانی کارگردانی و بازیگری تئاتر را آموخت. او به قصد تحصیل در رشته فنی به دانشگاه صنعتی برلین رفته بود، اما پس از پایان تحصیل در این دانشگاه به کنسرواتوار عالی موسیقی و هنرهای نمایشی هامبورگ وارد شد، ولی سرانجام از میان موسیقی و تئاتر نمایش را انتخاب کرد و در آلمان به صورت حرفه‌ای کار تئاتر را آغاز کرد. سپس به دعوت اداره کل هنرهای زیبا به ایران بازگشت و همزمان با اجرای آثار مختلف کار آموزش به دانشجویان و علاقمندان تئاتر را آغاز کرد، فعالیتی که تا ماهای پایانی عمرش هم به آن مشغول بود و حاصلش تربیت جمع بزرگی از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران است. او از مهمترین استادان تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و سالها بعد هم با تأسیس کارگاه بازیگریش در تهران بخش عمده‌ای از نسل جدید بازیگری سینما و تئاتر ایران را تربیت کرد. سعید پورصمیمی، سوسن تسلیمی، گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، پرویز فنیزاده، احمد آقالو، پرویز پورحسینی، گلاب آدینه و مهدی هاشمی بخشی از دانش آموختگان حمید سمندریان هستند. حمید سمندریان تعدادی از مهمترین آثار نمایشی دنیا را علاوه بر ترجمه در طول دوران فعالیتش به روی صحنه برد. نمایش‌هایی چون ملاقات بانوی سالخورده، دایره گچی قفقازی، ازدواج آقای میسیسیپی، مرغ دریایی، بازی استرینبرگ و کرگدن. بازی استرینبرگ نمایشی بود که در این ماه‌های آخر قرار بود به کمک جمعی از شاگردانش در روزهای بیماری دوباره با بازی بازیگران اجرای اولش در سال 1378 از جمله رضا کیانیان و هما روستا به روی صحنه ببرد. هرچند مرگ این فرصت را نداد و همان اجرای گذشته حالا در ذهن‌ها مانده است.
برای اینکه جناب عالی وامده بدبخته. بر این ماشین روزی از کار خواهد افتاد. بعدیشون چیزی باقی نخواهد ماند جز مشتی کود برای گلهای قبرستون. اما تا زمانی که این ماشین لکولک میکنه، تا زمانی که لکولک میکنه باید با چنگ و دندون لمسش کرد. فلسفه من این
حالی شوهرت خیلی بانمجه.
خوشحالم که پیش مداره بهت خیلی خوش میگذره.
حمید سمندریان در سالهای اخیر بارها از آرزویش در اجرای نمایش گالیله صحبت کرده و ابراز امیدواری کرده بود که بتواند این نمایشنامه شناخته شده را به عنوان وصیت‌نامه هنریش به روی صحنه ببرد. هرچند که خودش هم از مشکلات اجرای آن آگاه بود و در کنایه‌ای به سانسور موجود در ایران گفته بود که شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم زندگی گالیله و سکوت تحمیلی 50 ساله‌اش را اجرا کنیم. از آخرین صحبت‌های به جا مانده از حمید سمندریان این گفته‌های او پس از تماشای نمایش آمدیم نبودید رفتیم در اردیبهشت ماه امسال در تماشاخانه ایران شهر تهران است.
من خیلی کم اسم استاد را می‌برم. الان 36 سال مرده دیگه، ولی وقتی من یه چای وجودها رو میبینم پلاقی میزنه از وجودها بیرون، یاد مارکس میفتم. هر نوع طبیعتی که منجر به بروز عواطف یک انسان و روی صحنه نمایشی باشه، من اونو ببینم 16 دفعه انگار میرم بهشت و قلب میادم. دلم میخواد این ادامهش در بخشهای دیگر هنریم نفوذ کنه، رکنه کنه.
تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه ایران شهر به یاد حمید سمندریان گفتند اجراهای روزهای پنجشنبه و جمعه خود را تعطیل کردند و پیام‌های تسلیت چهره‌های مختلف تئاتری است که در واکنش به مرگ کسی که او را پدر تئاتر مدرن ایران معرفی کردند در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره زندگی و فعالیت‌های حمید سمندریان گزارش می‌داد، کارگردان مشهور و شناخته شده تئاتر ایران که روز پنجشنبه درگذشت. و نشریه نشنال جیوگرافی در گزارش مفصلی به کشف اسرارآمیز در گوری متعلق به دوران ماقبل تاریخ در اسکاتلند پرداخته. این گزارش به بررسی اسکلت و اجزای بدن دو مومیایی 3000 ساله پرداخته و این دو مومیایی رو با شخصیت افسانه‌های فرانکشتاین مقایسه کرده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دانشمندان با استفاده از آزمایش‌های ژنتیک و بررسی DNA دریافتند که دو مومیایی 3000 ساله‌ای که حدود 10 سال پیش در یک روستای قدیمی در اسکاتلند کشف شده، در حقیقت اجزای بدن 6 جسد متفاوت است. نشنال جیوگرافی این دو مومیایی را با شخصیت افسانه‌ای فرانکشتاین مقایسه می‌کند. به نظر می‌رسد که این اجساد بین 300 تا 600 سال پس از مرگ دفن شدند. دانشمندان معتقدند که این اجساد به مدت چند قرن در یک گور مخصوص دفن شده بودند تا اجزای اسکلت آنها سالم بماند. آزمایش‌های جدیدی که روی این مومیایی‌ها انجام شده نشان می‌دهد که هر یک از اجزای این پیکره متعلق به یک اسکلت جداگانه است. به عنوان مثال استخوان گونه این مجسمه به یک زن تعلق دارد و با استخوان جمجمه که متعلق به یک مرد است هیچ همخوانی ندارد. آزمایش‌های مربوط به تشخیص عمر این استخوان‌ها نیز نشان می‌دهد که برخی از آنها حدود 300 سال از سایر استخوان‌ها قدیمی‌تر هستند. کارشناسان معتقدند که این اجساد به مدت چند قرن در یک گور مخصوص نگهداری شدند، گوری که شرایطش از جمله کمبود اکسیژن و اسید زیاد باعث می شده که بخش زیادی از اندام‌های داخلی بدن به مرور از بین بروند. البته در برخی موارد به دلیل اسیدی بودن محل دفن این اجساد استخوان‌ها آسیب دیدند، ولی بافت‌های نرم‌تر مانند پوست و لایه‌های زیرین پوست نسبتاً سالم‌تر ماندند. نکته جالب این است که مفاصل این اجساد هنوز به یکدیگر متصل هستند و درست مثل یک انسان زنده می‌توان این مفصل‌ها را حرکت داد. و به همین علت است که کارشناسان معتقدند این اجساد درست در مقطعی از گورهای مخصوص خارج شدند که اندامهای درونی از بین رفته، ولی استخوانها و مفاصل هنوز سالم بودند. باستانشناسان هنوز نمی دانند که انجام این روشهای طولانی و دقیق برای حفظ باقی مانده اجساد به چه علت بوده و چرا مردم ساکن این نواحی اسکاتلند قرنها اجساد را به این روش ویژه مومیایی می کردند. برخی معتقدند که شاید مردم این مناطق عملگرا بوده و برای ساختن مجسمه های انسانی خود از چندین جسد مومیایی شده استفاده می کردند تا نقایص آن را با قطعات جنازه های دیگر کامل کنند. برخی دیگر نیز معتقدند که این افراد به حفظ میراث خانوادگی و قومی خود توجه زیادی داشتند و برای پاسداری از این میراث تلاش می‌کردند که اجزای بدن افراد از دوره‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و نماد کاملی از نسل‌های گذشته خود بسازند. این گروه از کارشناسان معتقدند هدف اهالی این منطقه حفظ فرد مشخصی نبوده، بلکه ساختن نمادی از موجودیت و میراث تاریخیشان بوده است.
رادیو فردا گوش می کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید و در این لحظه وارد بخش دومش می شیم. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و تا چند دقیقه دیگه مثل همه پنجشنبه شبها میریم و مجله .com رو می شنویم در مورد تازه های تکنولوژی. قبل از اون البته خبرهای تازه رو بشنویم و همینطور مروری داشته باشیم بر بقیه خبرها با هانا کاویانی. سلام هانا.
با سلام. کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه کردند که در آن به بشار اسد 10 روز مهلت داده می‌شود تا اجرای طرح کوفی آنان را آغاز کند. در غیر آن صورت با تحریم‌های شورای امنیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این پیشنویس را آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کردند. روسیه و چین از اعضای شورای امنیت با تحریم دولت سوریه مخالفند. سفیر سوریه در عراق پس از پیوستن به مخالفان از مقام‌های نظامی و غیر نظامی سوریه خواست دولت بشار اسد را تنها بگذارند. نواف فارس با ظاهر شدن در تلویزیون الجزیره اعلام کرد که از مقام سفارت و عضویت در حزب بعث سوریه کناره‌گیری کرده است و از دیگران نیز خواست تا به گفته او رژیمی را که به ابزار سرکوب مردم تبدیل شده تنها بگذارند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته است که سفیر این کشور در بغداد از خدمت مرخص شده و باید از نظر قانونی و انضباطی پاسخگو باشد. رئیس جمهوری مصر اعلام کرده که حکم دادگاه قانون اساسی را برای انحلال مجلس میپذیرد. رئیس جمهوری مصر در بیانیه گفته است قانون را محترم میشمارد و مایل به مناقشه سیاسی نیست و در صدد است مشکل مبارزه قدرت بر سر پارلمان را با گفتگو با نیروهای سیاسی و قوه قضاییه حل کند. بر اثر بارش باران‌های سیلاسا و جاری شدن سیل در جزیره‌ای در جنوب ژاپن، دست کم 6 نفر کشته و 18 نفر ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها به 50,000 نفر ساکنان این جزیره دستور داده شده به مناطق دیگر بروند. اداره هواشناسی ژاپن میزان بارندگی در این منطقه را بی‌سابقه اعلام کرده است. روزنامه دولتی ایران از کشته شدن نوجوانی با شلیک گلوله یک مامور پلیس در خزانه تهران خبر داده است. به گزارش این روزنامه از قول شاهدان این نوجوان 16 ساله به نام علی در فلکه 4 خزانه همراه دوستانش در حال تماشای مراسم نیمه شبان بوده که یک مامور پلیس او را به مست بودن متهم کرده و پس از مداخله دوستان این نوجوان از نزدیک با تپانچه‌اش به گردن او شلیک می‌کند. به گزارش روزنامه ایران این مامور همراه چند تن از دوستان مقتول اکنون در بازداشت است. حمید سمندریان از استادان تئاتر ایران بامداد امروز پنجشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس، این نویسنده و کارگردان برجسته تئاتر آسیا از بیماری سرطان کبد رنج می برد. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که 5 ایرانی عرب در خوزستان در خطر اعدام هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک، این 5 نفر در دادگاه‌های غیرعلنی به اتهام تروریسم به مرگ محکوم شدند و تنها شواهدی که علیه آنها انتشار یافته اعترافات تلویزیونی آنها بوده است. نام این 5 نفر هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی آموری و 2 برادر با نام‌های مختار و سید جبار البشوکه اعلام شده است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید و البته میتونید خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوک ما که هر چند دقیقه یک بار خبرهای تازه در اونجا منتشر میشه. اگر هم اهل ورزشید و چشم انتظار بازی‌های المپیک لندن و همینطور اهل فیسبوک و توییتر، امشب از جمله در برنامه .com میشنوید که چطور از طریق شبکه‌های اجتماعی این بازی‌ها رو دنبال کنید. تا 10 دقیقه آینده با حامد پارسی همراه بشید تا کلی از خم و چمای اینترنت یا دنیای مجازی برای شما بگه. شب بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم با برنامه دیگر از سری .com، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. این هفته با شما به نیویورک میریم، جایی که برای رفاه حال شهروندان مجازی قرار دسترسی به اینترنت مجانی بی سیم گسترده تر بشه. به سان فرانسیسکو میریم، جایی که اپل ممکنه یک مشتری دولتی رو که خریدار چند ده هزار دلاری محصولات این شرکت از دست بده. خبرهایی از اندروید جدید موسوم به جلی‌بین داریم. به لندن میریم تا از حکم دادگاهی بشنویم که معتقد اپل محصولات باحال تری داره. و البته تا در لندن هستیم، با مانیا منصور درست چند هفته مونده به المپیک 2012 در مورد این حرف میزنیم که چطور المپیک لندن رو میتونیم اینترنتی دنبال کنیم. اما در هفته‌ای که گذشتم دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید پر از خبرها و گزارش‌های تازه بود. دنیس آژیری در این بخش از برنامه با ما همراه شده تا مروری داشته باشیم بر تازه‌های این حوزه. از نیویورک شروع می‌کنیم، جایی که از روز چهارشنبه این هفته یک طرح آزمایشی در حال اجراست که در قالب این طرح از طریق کیوسک‌های تلفن شهری اینترنت بی سیم مجانی در اختیار همگان قرار می‌گیره.
این طرح که مجری اون شرکت تایتنن ون واگنره، فعلا در 10 نقطه از محلات بروکلین، منهتن و کوین در حال اجراست و به زودی نقاطی در محله برانکس و استاتن آیلند هم به این شبکه میپیوندن تا کسانی که از تلفن‌های هوشمند، تبلت یا وسایل دیگه ای استفاده میکنن که قابلیت اتصال به اینترنت بی سیم دارن بتونن به هیچ هزینه ای از اینترنت استفاده کنن. در این طرح هر کیوسک تلفن همگانی تبدیل به یک هات اسپات میشه و اینترنت بی سیم رو در شعاع 60 متری خودش پخش میکنه.
بعد نیست بدونید که در حال حاضر در خیلی از نقاط عمومی نیویورک از جمله کتابخونه‌ها و پارک‌ها اینترنت مجانی در دسترس عموم قرار داره، ولی شهرداری نیویورک به این نتیجه رسیده که شهروندان نیویورکی به خدمات بیشتری در این زمینه تمایل دارند. به سراغ اپل میریم، شرکتی که دعاوی حقوقی هفته‌های گذشته‌اش علیه شرکت‌های رقیب اندرویدی سر و صدای زیادی رو به پا کرده.
مقام‌های مسئول در سان فرانسیسکو به دنبال طرحی‌اند که بر اساس اون ادارات محلی از خرید محصولات اپل منع میشن. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که اپل برای سری جدید لپتاپ‌هاش از عکس گواهینامه سبز که حاکی از کم خطر بودن یک محصول برای محیط زیست سر باز زد. مقام‌های محلی سان فرانسیسکو امیدوارن که با اعلام این تصمیم اپل رو ترغیب کنن برای محصولات تازه خودش هم گواهینامه سبز دریافت کنه.
میزان خرید محصولات اپل توسط ادارات محلی در سان فرانسیسکو در سال 2010 بالغ بر 45,000 دلار اعلام شده. اما این هفته تازه‌ترین نسخه از اندروید 4 موسوم به جلی‌بین در اختیار کاربران قرار گرفته.
به روز رسانی اندروید جلی‌بین از گوشی‌های گلکسی نکسوس شروع شده که علاوه بر آمریکا و بریتانیا در بخش وسیعی از اروپا هم توزیع شده. گوگل مدعیه که اندروید جلی‌بین تجربه جستجو در اینترنت رو ارتقا میده. گوگل در این مورد گفته که جستجوی صوتی در اندروید جلیبین طوری ارتقا پیدا کرده که کاربر با اعلام کلمه مورد نظر همزمان نتایج جستجو در ویکی‌پدیا، فکت بوک و فری بیس رو دریافت می‌کنه.
گوشی‌های گلکسی نکسوس که اولین دریافت کننده های اندروید جدید هستند، هفته پیش موضوع یک دادرسی در ایالات متحده بودند و دادگاهی در کالیفرنیا به دنبال دادخواست اپل فروش اونها رو در آمریکا تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. اما اپل از هفته پیش میتونه برای اثبات این ادعا که محصولات باحال‌تر و کاربرپسندتری داره حکم دادگاه رو هم به شما نشون بده.
هفته گذشته در ادامه روند طرح دادخواستای اپل علیه شرکت‌های رقیب، این شرکت در بریتانیا پای سامسونگ رو به دادگاه باز کرد، چرا که مدعی تبلت گلکسی تب 10 اینچی سامسونگ از روی دست آیپد کپی شده. دادگاه بریتانیایی البته این ادعا رو رد کرد، اما قاضی برای رد این دادخواست دلیل جالبی آورد. قاضی کالینبرس حکم کرده که آیپد اپل به مراتب از تبلت سامسونگ باحال‌تره و ممکن نیست که کسی این دو محصول رو با هم اشتباه بگیره و به خاطر طراحی مشابه از خرید آیپد به نفع گلکسی تب صرف نظر کنه.
اپل که در چند هفته گذشته حکم ممنوعیت فروش گلکسی تب 10 اینچی رو در آمریکا حفظ کرده بود، حالا 3 هفته وقت داره تا نسبت به حکم دادگاه بریتانیایی اعتراض کنه و احتمالاً دلایلی بیاره که نشون بده آیپدش اونقدر هم که آقای قاضی تصور میکنه باحال نیست. اگر شنونده برنامه‌های پیشین ما بودید، به یاد دارید که چند هفته پیش با مانیا منصور در مورد این پیشبینی گفتیم که المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگه‌ای مجازی میشه و به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کنه. اگه در لندن بودین در چند هفته منتهی به رقابت‌ها ممکن بود به این فکر کنید که بازی‌های مورد علاقه شما در چه ورزشگاه‌هایی در کدوم منطقه شهر برگزار میشن. اما اگر در لندن نیستید، ممکنه به عنوان یک کاربر شبکه‌های اجتماعی به دنبال این باشید که چطور میتونید در دنیای مجازی اطلاعات خودتون در مورد این بازی‌ها رو به روز نگه دارین. مانیا منصور اینجاست و با هم در همین مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. سلام مانیا.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات‌کام هستم.
مانیا، میشه برای شنونده‌های دات‌کام توضیح بدی که از طریق چه سایت‌هایی میشه در جریان تازه‌ترین اطلاعات قرار گرفت؟
از طریق سایت‌های مختلفی شما میتونین آخرین خبرهای مربوط به المپیک رو دریافت کنین، چه قبل از شروع در این روزها، چه در حین بازی‌ها و چه حتی بعد از اینکه المپیک بازی‌های المپیک تموم میشه. شما از طریق این وبسایت‌ها میتونین خبرهاشو و همه حاشیه‌های مربوط به اون رو دنبال بکنید. از جمله وبسایتی هست به اسم london2012.com، وبسایت دیگه‌ای که میتونید از طریق اون خبرها رو دنبال بکنید olympic.org هست که این وبسایت رسمی خود بازی‌های المپیک هست. hub.olympic.org هم وبسایت دیگه‌ای هست که شما میتونین خبرها رو اونجا دنبال بکنین. nbcolympics.com هم وبسایتی هست مربوط به شبکه خبری NBC که بازی‌ها رو به طور کامل پوشش میده. در ضمن یه سایتی هم هست به اسم olympic@least hub که توی این سایت بیش از 1000 ورزشکار آنلاین هستن و با طرفداراشون احیانا میتونن چت بکنن یا براشون میشه مسیج فرستاد و احیانا جواب بدن.
اما نیا، در شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟ در فیسبوک چه صفحاتی هست به طور مثال که میشه المپیک لندن رو دنبال کرد از طریق اون؟
بله، یک صفحه رسمی داره المپیک لندن به اسم Official Olympics Page که در حدود 3 میلیون نفر هم عضو این صفحه هستن. صفحه دیگه که توی فیسبوک دوستداران المپیک میتونن دنبال بکنن NBC Olympics هست.
در توییتر و گوگل پلاس چه خبر؟ در این شبکه‌های اجتماعی هم فضای المپیکی اینقدر گرم هست؟
بله، در توییتر هم شما میتونین با دنبال کردن @olympics @usolympicsteam و @iocmedia که صفحه رسمی المپیک و اخبار المپیک هست و فالو بکنین، دنبال بکنین توی توییتر. در ضمن صفحه رسمی بازی‌های المپیک لندن یک لیست هایی رو تهیه کرده که از طریق اون میتونین آخرین اخبار و حواشی بازی‌های المپیک لندن رو پیگیری بکنین. توی گوگل پلاس هم جدیدن یک صفحه باز شده به اسم لندن 2012 گوگل پلاس که نزدیک به 500,000 نفر تا الان که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم اومدن و عضو این صفحه شدن.
و در حوزه مولتی میدیا چی؟ مثلا در یوتیوب و سایت های مشابه در حوزه عکس، فیلم، اینها چه فعالیت هایی هست؟
بله، یک شبکه هست به اسم تیم یو اس ای یوتیوب چنل که هر روز قراره که بین 5 تا 10 ویدیو در دوران بازی المپیک اونجا ویدیو آپلود بشه و شما میتونین در طول روز بین 5 تا 10 تا از ویدیوهای بازی ها رو و یا حواشی مربوط به المپیک رو اونجا ببینین. توی سایت رسمی خود المپیک هم یک ویدیو گالری هست که اونجا میتونین ویدیو و فیلم‌های مربوط به المپیک رو بریم ببینین.
خیلی ممنون، مانیا منصور با ما بود. باز هم البته در برنامه‌های بعدی از فضای المپیک لندن در شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی خواهیم گفت. با ما در برنامه‌های بعد هم باشید. به پایان برنامه دیگر از سریه دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.